أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير الناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
تنبیه دهم از تنبیهات استفهام در رسای مرحوم شیخ مربوط به این مسئله هست که اگر بعضی از افراد یک عامی از تحت اون عام در یک زمانی خارج بشه و حکم نسبت به ما بعد از اون زمان سکوت داشته باشه، اثباتن و نفیان چیده نگه، حکم مخصص نسبت به اون فرد خاص در ما بعد زمان تخصیص سکوت داشته باشه، اینجا باید استفهام حکم مخصص رو بکنیم یا به عموم ازمانی عام تمسک کنیم و بگیم نسبت به این فرد در بعد از زمان یقینی و تخصیص حکم عام ثابته. مرحوم شیخ تفصیل قائل شدن، می‌فرمایند که در بعضی جاها به عام میشه تمسک کرد، اونجا اصلا اگر عام هم نبود مجرای استصحاب نبود. در بعضی جا به عام نمیشه تمسک کرد، اونجا به استصحاب میشه تمسک کرد. بنابراین اینکه در اینجا به استصحاب تمسک نمی کنیم در جایی که به عام تمسک میشه، نه به خاطر وجود عمومه، یک ویژگی در نحوه حکم اخذ شده که اون ویژگی سبب میشه که اگر عام هم نبود مجرای تمسک به استصحاب نبود. اون اینه که یه موقع عموم عام به نحوه افرادی هست نسبت به زمان، از جهت زمان افرادی ملاحظه شده، یعنی هر زمان موضوع مستقلی برای حکم ملاحظه شده. گاهی اوقات به نحوه افرادی ملاحظه شده، بلکه زمان برای بیان استمرار، قید زمان برای بیان استمرار اخذ شده. در اون قسم اول که زمان مفرد ملاحظه شده، اینجا زید در زمان اول با زید در زمان دوم دو تا چیز مختلفه، دو نکته، دو مورد مختلفه. بنابراین ما اگر به عموم عام میشه تمسک کرد، اگر عموم عام هم نباشه به استصحاب نمیشه ما تمسک کرد، به دلیل اینکه دو فرد هست، زید در زمان اول با زید در زمان دوم متغایر هست. وقتی متغایر شد تمسکی به استصحاب در واقع افراع حکم من موضوعن الى موضوعن آخر هست، تغییر موضوعی ایجاد شد. و ایشون می فرمایند که اینی که ما میخواییم بگیم نه به جهت این است که در قسم اول شمول و استیاب حکم از عموم استفاده میشه و در دلیل دوم از اطلاق استفاده میشه. اگر در قسم دوم شمول حکم از لفظ هم استفاده بشه، دلالتش اطلاقی نباشه، باز هم ممکنه دلالت لفظی به گونه ای باشه که استمرار، یعنی اون قید زمان فقط برای افاده استمرار باشه، نه تعدد. تعدد زمانی رو برای هر فردی به دنبال بیاره. این کلامی که مرحوم شیخ اینجا مطرح فرمودن، حالا من عبارت مرحوم شیخ رو بعد میخونم. مرحوم آقای خویی و عده‌ای از بزرگان دیگه فارق بین این دو قسمی که عام افرادی هست یا عام افرادی نیست رو اینجوری تصور کردن که شیخ میخواد بین عام استقراقی و عام مجموعی فرق بگذاره، که اگر عام استقراقی باشد به عموم میشود تمسک کرد و اگر عام مجموعی باشد به عموم نمیشود تمسک کرد. ولی همچنان که حاج آقا اشاره میفرماید مطمئنا مراد شیخ این نیست. مثال هایی که شیخ برای قسم دوم میزنه تمام مثال ها واضحه که عموم از صنف عموم مجموعی نیست، بلکه عموم استقراقی هست. عموم مجموعی جایی هست که حکم اگر نسبت به یک جد، اگر نسبت به زمان عموم مجموعی باشه، یعنی اگر در یک زمانی اون حکم اسیان بشه دیگه حکم اسیان شده، فرق بین این نیست که در اون زمان در سایر زمانها به اون حکم عمل بشه یا عمل نشه. مثال هایی که شیخ میزنه اصلا با این سازگار نیست که مراد این باشه. حالا من عبارت شیخ رو میخونم در ضمن مثال هایی که شیخ زده این مطلب رو توضیح میدم. این مطلبی که عرض میکنم در عبارت شیخ در مکاسب روشن‌ترم هست. در عبارت شیخ در رسائل یک ابهامی ممکنه ایجاد برای انسان ایجاد کنه، مجالی برای اون فهمی که مرحوم آقای خویی دارن باشه، ولی عبارت مرحوم شیخ در مکاسب خیلی واضحه که ایشون و عام مجموعی و عام استقراقی ناظر نیستن. تفصیل ایشون تفصیل به عام مجموعی و عام استقراقی نیست، بلکه چیز دیگری هست. حالا عبارت شیخ در رسائل رو میخونم. ایشون میگه ثم اذا فرض خروج بعض الافراد فی بعض الازمنه عن هذا العموم، یعنی عمومی که مخصصش نسبت به حکم ما بعد از زمان مخرج سکوت داره، فشک فی ما بعد ذلك زمان المخرج بالنسبه الى ذلك الفرد هل هو ملحق به فی الحکم او ملحق به ما قبله، الحق هو التفصيل في المقام بل يقال ان اخذ فيه عموم الازمان افراديا بل اخذ كل زمان موضوعا مستقلا لحكم مستقل لينحل العموم الى احكام متعدده بتعدد الازمان كقوله اكرم العلماء كل يوم فقام الاجماع لحرمه اكرام دين العالم یوم الجمعه. این که ایشون مثال برای اجماع میزنه میخواد دلیلی رو ذکر کنه که قطعا مفهوم نداره. اگر دلیل لفظی بود ممکن بود دلیل لفظی رو بگه مفهوم داره و اون انقل قلتا باشه. اجماع رو تعبیر کرده که نسبت به ما بعد از زمان مخرج قطعا سکوت باشه. و مثله مالو قال اکرم زیدن ثم قال لا تکرم زیدن یوم الجمعه، که البته بنابراین که عرض کنم مفهوم نداشته باشه دیگه. حالا اذا فرض الاستثناء قرینتن الا اخذ کل زمان فردن مستقلا فاین اذن یعملو اند شک بالعموم ولا یجر الاستثاب بل لو لم يكن عموما وجب الرجوع الى سائر الاصول لعدم قابلية المورد للاستفهام و این اخذ لبیان الاستمرار که قوله اکرم العلماء دائما ثم خرج فرد فی زمان و شک فی حکم ذالک الفرد بعد ذالک الزمان فضائل جریان الاستثناء تعلیل چیه؟ اذ لا یلزم من ثبوت ذالک الحکم للفرد بعد ذالک الزمان تخصیص زائد علی تخصیص المعلوم. اگر بگیم حکم مخصف علاوه بر این که اون زمان متیقن و تخصیص رو شامل شده زمان بعد رو هم شامل میشه، تخصیص زائد نیست، یه تخصیصه، چه زمانش کوتاه باشه، قل قصر زمانو ام تاله، چه زمانش قصیر باشه چه زمانش طویل باشه، یک تخصیص هست. لأن مورد التخصیص الافراد دون الازمنه بخلاف القسم الاول، بل لم يكن هنا استثاب لم يرجع الى العموم بل الى الاصول الاخر. این عموم اصلا قابل تمسک نیست به هیچ وجه. ولا فرق بین استفاده الاستمرار من اللفظ کالمثال المتقدم اکثر العلماء دائما او من الاطلاق کقوله تواضع للناس بناءً على استفاده الاستمرار من فانه اذا خرج منه التواضع في بعض الازمنه على وجه لا يفهم من التخفيف ملاحظة المتكلم كل زمان فردا مستقلا لمتعلق الحكم استثب حكمه بعد الخروج وليس هذا من باب تخفيف العام بالاستفهام. این اینجور نیست که ما به وسیله عام وسیله استفهام عام رو تخفیف بده باشیم که شما اشکال کنید که عام امارف استثاب اصل عملیه، اصل عملی معارضه با عموم نداره که اصلا بتونه اون رو تخصیص بدنه، اماره حاکم هست بر استثاب مقدمه، اصلا از این باب نیست، از این باب هست که عموم در اینجا قابلیت اخذ نداشته، عموم قابلیت اخذ نداشته، بنابراین استثاب اصلا منافی و معارضی نداشته. خب حاج آقا می فرماید این مثال تواضع للناس، آیا تواضع در کل دوران یک ملاک داره؟ به طوری که شما اگر در یک زمان تواضع نکنید با اینکه در کل زمان تواضع نکنی یکسانه، و هر لحظه لحظهش ملاک های جداگونه داره، روشنی که تواضع للناس ملاکاش متعدد هست و جنبه عام مجموعی نیست. اینکه آقای خویی این رو عنوان عام مجموعی تلقی میکنن مثل درستی. بعد تو بحثای آینده مثالهای دیگه ای بده که اون مثالها همین مثل در موردش. خب حالا مرحوم شیخ چی میخواد بفرماید؟ آجا ها میفرماید مرحوم شیخ میخواد بفرماید که نه عام مجموعی و عام استقرابی، بلکه خود متکلم دو گونه ملاحظه داره. یک موقعی کل حکم رو وحدانی ملاحظه میکنه، یک موقع حکم رو متعدد ملاحظه میکنه، به این غیر از بحث عام مجموعی و عام استقراریه. حالا در مورد این بدن بیشتر صحبت میکنم. مرحوم شیخ در مکاسب در بحث خیار قبل به این مطلب اشاره کردم در بحث خیار قبل، در مورد این که آیا مقمون همون موقعی که متوجه شد باید اعمال خیار کنه یا خیار استمراری هست. بحث رو مطرح میکنم که اینجا ما یک اوفو بالعقود داریم، این اوفو بالعقود نسبت به قبل تخفیف خورده. مقبون اندل التفات قطعا خیار قبن دارد، ولی نمی دانیم این خیار قبنش فقط در اون زمان التفات هست یا بعد از اون زمان هم هست. این دقیقا همین وحث هست که به استصحاب حکم مخصص یعنی سقوط خیار تمسک کنیم نسبت به زمان، بگیم مقبون در ما بعد زمانی که ملتفته به قبن شده باز هم حق خیار داره، یا به عموم عامی که افق لاغود هست که اطلاق زمانی هم داره تمسک کنیم. این در واقع داخل اون بحث هست. اونجا همین مطلب رو اشاره میکنه که کنه مثال اوفو به لغوت و الخیارو للمقبون از قسم دومه، یعنی از جایی هست که به عموم عام نمیشه تمسک کرد و استصحابو که مخصص رو اینجا میشه جاری کرد. بنابراین حکم به استمراری بودن خیار میکنه. حالا اجازه بدید من این بحث رو باز خواهم کرد. شیخ اونجا یه تعبیری داره در مکاسب، میگه فارق بین این دو قسم، جایی که عموم افرادی هست که اینجا به عام میشه تمثل کرد و استصحاب قابل استناد نیست ولو عامم نباشه، جایی که عموم به نحو عموم افرادی نباشه، این نیست که در قسم اول عام از سنخ عمومه از قسم دوم از سنخ اطلاقه، بلکه نکتش اینه در قسم اول زمان قید است و در قسم دوم زمان ظرف است. قید اول زمان قیده، قسم دوم زمان ظرفه. این قید و ظرفی که ایشون اینجا تصریح میکنه بهش اصلا با اون بحث استمرار به اصطلاح استقراقی و مجموعی و اساس آزگار نیست. این خیلی عبارت واضح‌تر هست که ربطی به اون استقراقی و مجموعی نداره. حالا چی هست اونو بعدا بحث بکنیم، اون من مفصل میخوام اینجا بحث کنم، ولی بحث کنم در این که مراد مرحوم شیخ مرادی ها که آی خویی و به دیگری از بزرگان فرمودن نیست تردیدی نیست. حالا عبارت مکاتب شیخ رو من بخونم. اختلاف اصحابنا فی کون هاذل خیار، این مکاسب جلد 5 از چاپ کنگره صفحه 206 هست، مسئلتون در ذیل خیار قبل. مسئلتون اختلاف اصحابنا فی کون هاذل خیار علی الفور او علی الترافی علی القولین و استون دل القول الاول که علی الفور هست و المشهور ظاهرن یا کون الخیار علی خلاف الاف فیقتصر و فیه علی المتیفن، پس بنابراین ما به عموم داریم تمسک میکنیم. و قرره به ان فی جامع المقاصد به ان العموم فی افراد العقود یستد او عموم الازمنه ولایه لم ینتفع به عمومه، یه عموم افرادی که اینجا هست لازمش عموم ازمانیه، یعنی هر عقدی رو فقط نمیخواد بگه در یه زمان باید لازم هست، خب چه فایده داره؟ باید بگید به طور کامل و مستمر این لزوم هست. پس عموم افرادی برای اینکه سودمند باشه باید عموم ازمانی دن به دنبال داشته باشه. عموم ازمانی که داشت، ما به عموم ازمانی دلیل نسبت به مورد خیار قبل تمسک میکنیم و حکم به لزوم عقد و عدم ثبوت خیار میکنیم. ولی القول الثانی الى الاستصحاب و ذکر فی الرياض ما حاصله ان المستند فی هذا الخيار ان كان الاجماع المنقول اتجه تمسک بالاستصحاب و ان كان نفی الضرر وجب الاختصار على زمان اول ادبه یندف و ضرر. اقول و یمکن الخدشه فی جمیع الوجوه المذکوره، اما اون وجه اول رو بکار ندارم، عمدهش اون بحث ما ذکر و فی جامع المقاصده. اما ما ذکر ابو فی جامع المقاصد من عموم الازمنه فان اراد بهی عمومها المستفاد من اطلاق الحکم بالنسبه الى زمانه الراجع به دلیل الحکمه الى استمراری فی جامع الازمنه. اگر مراد عمومی هست که از اطلاق دلیل استفاده میشه، عموم ازمانی دلیل، فلا یخفا ان هذا العموم فی کل فرد من موضوع الحکم تابع لدخول تحت العموم، فاذا فرض خروج فرد من فلا یفرق فیه بین خروجه ان حکم العام دائما او فی زمان ما، اذ لیس فی خروجه دائما زیادت و تخصیصا فی العام حتی یختصر عند الشک فیه علی المتیقن، نظیر ما اذا ورد تحریم و فعل به عنوان العموم و خرج من فرد خاص من ذلک الفعل، لیکن وقع شک فی ان ارتفاع الحرمان ذلک الفرد مختص به مرد لازمنه او عام لجمیع ها، فان لازم هنا استصحاب حکم الخاص عن الهلیه لرجوع فیها بعد از زمان المتیقن الى عموم التحریم، و لیس هذا من معارضة العموم للاستصحاب، و سر فیه ما عرفت من تبعیت العموم الزمانی للعموم الافرادی. یعنی در واقع ما فقط یه عموم افرادی داریم، عموم الزمانی مستقل ملاحظه نشده، ما عموم زمان اون فقط عموم افرادی داریم، وقتی عموم افرادی فقط ملاحظه شده و عموم زمانی مستقل ملاحظه نشده، این فرد اگر از تحت عام خارج باشه یک تخصیصه، چه زمان تخصیصش کوتاه باشه چه زمان تخصیصش طولانی باشه، فعلا فرضه خروج و بعضها فلا مقتضیه للعموم زمانی فی حتی یختصر فیه من حیث زمان المتعقن، بل الفرد الخارج واحدون دام زمان خروجهو ابیان قطعه. نعم لو فرض افاده دل کلام للعموم زمانی علا وجه یکون زمان مکسرن لافراد العام به حیث یکون الفرد فی کل زمانن مکسر، اینجا اینجوری معنا میکنه، اینجا معناش کمی متفاوت هست با معنایی که تو ظاهر رسائل کرده، و به نظر میرسه ظاهر رسائل رو که منشأ توهم مرحوم آقای خویی هست باید با نفس عبارت ایشون در اینجا معنا کرد، به حیث یکون الفرد فی کل زمان مغایرا له فی زمان آخر کان لازم بعد العلم خروج فردن فی زمان ما الاقتصار علی المتیقن، لأن خروج غیره من الزمان مستلزم لخروج فرد آخر من العام غیر ما علم خروج، و فرض اینه که افراد متعددن، زید در هر زمان موضع مستقلی برای حکم هست، کما اذا قال المولا لعبده اکرم العلماء فی کل یومن به حیث کان اکرام کل عالمن فی کل یومن واجبا مستقلا غیر اکرام ذالک العالم فی الیوم الاخر، فاذا علم خروج زید العالم و شک فی خروج عن العام یوما او ازید وجب الرجوع فی ما بعد الیوم الاول الى عموم وجوب الاکرام لا الى استصحاب عدم وجوبه، بل لو فرضنا عدم وجود ذالک العموم لم یجد تمسک بالاستصحاب بل یجب الرجوع لاصل آخر، کما ان فی صورت الاولا لو فرضنا عدم حجیت الاستصحاب لم یجد الرجوع الى العموم. بنابراین جایی که محل جریان استصحاب است عموم جاری نیست ولا استصحاب نباشه، جایی که محل تمسک به عموم است استصحاب جاری نیست ولا عموم نباشه. فما اوضح الفرق بین صورتین عمدش، ولی اون نکته ای که بیشتر تو مد نظرم هفتر از خوندن عبارت مکاسب این قسمت بعدیه، ثم لا یخفا ان منات هذا الفرق لیس کون عموم زمان که صورت الاولا من الاطلاق المحمول علی العموم به دلیل حکمه و کونه فی صورت ثانیه عموم لغویه، یکشون عموم مستفاده از اطلاقه، یکیشون عموم مستفاده از وضعه. نه، بل المنات کون و زمان فی الاولا ظرفاً للحکم. این اولایی که داره میگه ثانیه عبارت رسائله، بل المنات کون و زمان فی الاولا ظرفاً للحکم و این فرض عمومه لغویاً. یعنی اگر ظرف عمومش لغوی هم باشه ممکنه ظرف حکم اخذ بشه. فیکون الحکم فیه حکمن واحدن مستمرن لموضوع واحد، فیکون مجرور شک فیه لشک فی استمرار حکمن واحد و انقطاعه فی استفر و سما و زمان و فی ثانیته مکسرتون لافراد موضوع الحکم، فمرجع الشک فی وجود الحکم فی آن ثانی الى ثبوت حکم الخاص لفرد من العام مغایر للفرد الاول و معلوم ان المرجع فیه الى اصالت العموم، ففهم وقتنه. حالا بحثم بودم ادامه داده که من حالا ادامهش رو نه. اینجا نکته‌ای رو ابتدا حالا عرض بکنم، این که مرحوم آخوند، مرحوم آقای شیخ میگه عام گاهی اوقات زمان درش قید است، گاهی اوقات زمان درش ظرف است و در دلیل زمان قید اخذ میشه، در دلیل زمان ظرف اخذ میشه. یک اشکالی ممکنه اینجا مطرح بشه، این اشکال رو باید دید که آیا میشه حل کرد یا نمیشه حل کرد. اشکالی و شیخ فرمودن در جایی که زمان قید اخذ بشه باید به عموم عام تمسک کرد، به عموم ازمانی عام، و اینجا مجرای جریان استصحاب نیست ولی عموم نباشه. و سوال اینه که میگه چون اصلاح حکم موضوعن الا موضوعن آخر، سوال اینه که مرحوم شیخ در باب بقای موضوع کما یعطی میفرماین سه مبنا هست در این موضوعی که وحدتش ملاحظه میشه. چه موضوعی رو وحدت موضوع از چه جهت باید ملاحظه بشه؟ وحدت از جهت عقلی یا لسان دلیل یا عرفی، و ایشون عرف رو میپسنده. لازمه کلام ایشون این هست که به لسان دلیل تمسک بکنه. ایشون اینجا بحث رو برده رو لسان دلیل. در لسان دلیل آیا عموم زمان قید اخذ شده یا زمان ظرف اخذ شده؟ خب اگر به لسان دلیل میخوایی تمسک بکنید در مورد قید اخذ شدن و ظرف اخذ شدن، در ما نحنفی باید به طور کلی شما مبنیتون این باشه که زمان به اصطلاح وحدت موضوع و تعدد موضوع به لحاظ عرف نیست، به لحاظ لسان موضوعه. حالا اینو ببینیم آیا می توانیم این اشکال رو دفع کنیم یا نمی کنیم. این یه نکته. نکته دوم که نکته مهمتری هست،
بلوتر همین رو گفتم
نداره کجا؟
حتی آخر صفحه بلوتر اما استناب رو به طرفی در استثاب
کجا؟
۲۹ تو خط آخر
نه، اون یه بحث دیگه است. بحث این چیز اگر اونم مراد این باشه، این تناقض داره بین این مطلب و مطلبی که حالا اون مطلبی که در ادامه داره، اون مطلبی کمی اگر مرادشون این جهت باشه، من اون ادامه مطلب رو من فکر میکنم شیخ میخواد بگه به دقت عقلیه نیست، به دقت عقلیه نیست. حالا دقت عقلیه نیست، عرف ملاکی یا دلیل، اون دو تا چیز دیگه است. اونی که اون جایشون میخواد روش تکیه کنه میگه که به دقت عقلیه نیست، به لسان دلیله. ولی اون عبارت هم باید مد نظر باشه که اون در اون سوالی که من میکنم این عبارت شیخ رو چجوری معنا کنه. یه سوال. سوال دوم این که اصلا مراد از قید و ظرف چیه؟ یا به تعبیر حاجاها تعبیر میکنن که گاهی اوقات متکلم حکم رو واحد ملاحظه میکند، گاهی اوقات متعدد ملاحظه میکند. ما میخواییم یه تفسیر بکنیم که به بحث استقراقی بودن و مجموع بودن هم نه انجامه. خب استقراقی و یه چیز یادم رفت اینم بگم، یکی از نکات مهمی که در این که استقراقی و مجموعی حتما شیخ مرادش نیست، به دلیل اون این هست که اگر قرار باشه مراد شیخ عام استقراقی عام مجموعی باشه، لازمش این هست که مرحوم شیخ قائل باشه که در عام مجموعی بعد از تخصیص نتوانیم به عموم تمسک کنیم. لیکن مبنای شیخ این نیست. اینا میگن عام چه استقراقی باشه چه مجموعی باشه حجت هست در تمام الباقی. این بیان اگر ناظر به عام مجموعی و عام استقراقی باشه نباید حجت باشه در تمام الباقی. مثلا اشکال آقای خویی که مطرح میکنه اشکال خود شیخه. یعنی این آقای خویی اشکال میکنه خب فرق نداره آم مجموعی باشه آم استقراقی باشه، در هر دو میشه بهش توسل کرد. شیخ مبنای مرحوم شیخ هم همینه که چه آم مجموعی باشه چه آم استقراقی باشه اگر تخصیص بخوره این بعد میتوانیم به عموم توسل کنیم. این مجموعی بودن و استقراقی بودن چه به لحاظ افراد باشه چه به لحاظ ازمان باشه مثل همه. اگر قرار باشه در جایی که به لحاظ ازمان هست در عام مجموعی نشه به عموم توسل کرد بعد خروج فردن فی زمان خاص ان تحت العموم، در عام افرادی هم باید فرق بگذارید بین استقراقی و مجموعی. فرق نداره که این مجموعی بودن اگر منشأ بشه که در مورد زمان نشه تمسک کرد به عموم، در مورد افراد هم نباید. تاکه شیخ مبناش این نیست در مورد افراد. وقتی در مورد افراد مبناش این نیست چجوری این پیداست که این مبنای واضحه ایناست؟ حالا درست یا غلط من کار ندارم، خب به نظر ما تو اون بحث عام مجموعی و عام استقراقی بحث سنگینیه، خیلی راحت نیست بحث کردن. نکاتی داره که حالا من در ادامه به مطلب اشاره میکنم، نکاتی داره که تو اون نکات باید بود. ولی به هر حال به خلاف مبنای شیخه تفسیر، باید یک کلام رو به گونه‌ای تفسیر بکنیم که با مبانی شیخ جور در بیاد. خب حالا چجوری تفسیر کنیم؟ چجوری تفسیر کنیم عام استقراقی و عام مجموع؟ آیا به این جور نباید تفسیر کنیم؟ به گونه دیگه باید تفسیر بکنیم؟ اون تفسیرش چیه؟ من یه نکته‌ای به ذهنم میرسید که در کل این بحث‌ها مؤثر هست، ولی آیا میتونیم فرمایش شیخ رو با این عرض ما تطبیق بدیم یا نمیشه تطبیق داد؟ اون یه حرف دیگریه. اون اینه که ما مطلب شروع میکنم دیگه توضیحش باشه برای فردا. اون اینه که ما دو جور انحلال داریم، یک انحلال در مقام ثبوت، یک انحلال در مقام اثبات. و اینجا شیخ ناظر به انحلال در مقام اثبات باشه نه انحلال در مقام ثبوت. فرق بین عام مجموعی و عام استقراقی در انحلال در مقام ثبوته. عام استقراقی در مقام ثبوت انحلالی است، عام مجموعه انحلالی نیست. ولی در مقام اثبات نکته دیگریه و عام مجموعه ممکنه در مقام اثبات انحلالی باشه، کما اینکه عام استقراقی ممکنه در مقام اثبات انحلالی نباشه. و اینجا بحث انحلال اثباتی هست نه انحلال ثبوتی. اگه این مطلب باشه که مطلبش مطلب درستیه، یعنی خیلی از حرفای مرحوم شیخ با این مطلب تطبیق میکنه، ولی آیا اون مثالهایی که ایشون زده اون مثالها رو میشه با این تطبیق کرد یا نمیشه تطبیق کرد؟ اینو تأمل بفرمایید.
دلیل ملاکه
یا حکم؟ نه، به اون بحثا ربطی نداره اصلا. انحلال اثباتی اصلا به اون بحثا ربطی نداره. ببینید من بحثم یه بحث حالا اینو به اجازه دیگه وقت گذشته بعدا توضیح بدم. ما این بحثی که میخوام بکنم بحث هایی که حالا صرف این که مرحوم شیخ میگن آیا عام مفرد هست یعنی حکم انحلالیه، عام مفرد نیست یعنی حکم وحدانیه، این انحلال و وحدت اثباتی مراده یا انحلال و وحدت ثبوتی؟ اصلا اون جلسه که من نشسته علمی و عقلی گشتم تفکیک بین این دوتا رو توضیح میخواستم بدم، منشأ اصل اینجا کلام مرحوم شیخ هست که در اینجا این کلام مرحوم شیخ برای تفسیرش ما میخواستیم تفکیک بین عام استقراقی و عام مجموعی رو بیکار ببریم و به نظرم حالا توضیح میدم تو جلسه آینده که در اون بحث تمسک به عام در تمام الباقی، حجیت عام در تمام الباقی، این بحث انحلال اثباتی مؤثر هست. در صورتی اگر انحلال اثباتی نداشته باشیم تمسک عام در تمام الباقی مشکل خواهد بود و نیازمند به یک پیچیدگی هایی هست که بعد از جلسات آینده عرض خواهم، ولو استقراقی باشه. یعنی مشکل دیگری هست که اون مشکل رو باید از زاویه دیگه حل کرد که ما حالا این رو تو جلسات. یک تخیلی شده که بین این دو جهت گویا ملازمه فهمیده شده، یعنی تو کلام شیخ من تصور میکنم مراد شیخ همین عام انحلالی یه اثباتیه، ولی گویا یک کم ملازمه فهمیده چی شده. حالا اینو بماند تا ببینیم میتونیم عبارت رو یک کاری بکنیم یا نمیتوانیم. این مثلا حالا بعدن یه مقدار کلام شیخ که چیز شد، کلام مرحوم آخون در حاشیه رسائل و در نمیدونم در حاشیه مکاسب همینجون در این زمینه بحثی دارن یا بحثی ندارن، باید مراجعه کنم. و همچنین در کفایه این مطالب رو باید ببینیم و این بحث خوبه، این بحث دامنه داریه. صلی الله علیه و سیدنا محمد و آل محمد.